بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابا القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج امام زمان سلام الله علیه و شادی روح اطهر مظلوم کربلا با همه یاورانش صلوات بلند بفرستید. امروز روز عزا و روز تاسوعای حسینی است. اگر گوش ما گوش جان بود از تمام ذرات عالم ناله یا حسین بلند بود و تمام ذرات عالم برای حسین امروز فردا گریه می کند و خداوند را به عزت حسین قسم می دیم که در عزای امام زمان ما را شریک غمهایش قرار بده و انشاءالله به ما توفیق بده در پای رکابش انتقام جدش را بگیریم. در مدت زمانی که از عمر ما گذشت بر ما عاشوراها و تاسوعاهای فراوانی گذشت، اما در بین مردم کمن افرادی که از این دو واقعه بزرگ در کنار مصیبت‌های سندینش درس عبرت بگیرند و نگاه بندازند در این درود وقایعی را که انجام شد چه بود، اون وقایع را بگیرند در زندگی الگو قرار بدن و در ما بقیه عمر با آن الگو حرکت کنند. گریه جای خود دارد که باید بگریم، زیرا عالم می‌گریند. به سر و صورت خود باید بزنیم، زیرا زینب کبرا این کار را انجام داد. آن که بگریم به سر و صورت بزنیم کم کردیم، زیرا حسین از دست رفت. اما در کنار اینها باید ببینیم قیام حسین بر چه ملاکی بود، در روز عاشورا عزیزان حسین با چه ملاکهایی حرکت می‌کردند. برنامه‌های عزیزان امروز، امشب، فردا، فرداشب چه بود و بعدم نگاه کنیم در بین راه اینها چه کردند. اینها تمام الگوهایی است برای ما که ما باید اولا بدانیم و بعد دانستن عمل بکنیم. اگرچه میدانید در روز عاشورا الا معدودی همه کشته شدند، از مردان کسی باقی نمود. امام سجاد بود که به شدت بیمار بود، امام باقر بود که حدودا 5 سال بیشتر نداشت و دیگر مردها همه را کشتند. جمعیت زنها هم بسیار اندک بود، شاید به 100 نفر همه حدود بوده. اما چطور شد صحنه عاشورا با این عده معدود که در هر منزلگاه اونها را می زدند عاشورا تا الان باقی موند؟ اما غدیر خم با اینکه 120 هزار نفر در بعضی نقل ها آمده، غدیر خم گم شد و الان 800 میلیون مسلمان غدیر را گم کردند، به خلافت غیر علی قائلند. اون برای همینه که عاشورا رو مردم دنبال کردن. همین جلسات، همین اشک و آه، همین زیارت خوندن ها، همین سینه زدن ها باعث شد عاشورا موند و هر سال از سال قبل با شکوه‌تر شد. اما قدیر را دنبال نکردند، قدیر فراموش شد. حالا در اون الگوهایی را که انشالله بناس امروز فردا به دست بیاریم، من یک مقدمه کوتاه عرض کنم که خود این مقدمه برای ما موضوعیت داره، بعد این مقدمه را ملاک بحثم قرار بدم. اگر به آیات و روایات نظر دقیق بندازیم، میبینیم جهل در نزد خدا، در نزد پیغمبر خدا، در نزد ائمه اطهار حقیره. چون جهل حقیره، انسان جاهل که حامل جهل، به حقارت جهل، جاهل هم حقیره. ولذا انسان جاهل در دیدگاه خدا و رسول خیلی موقعیتی ندارند، زیرا حامل بار حقارتن. حقارت جهل اونها را هم حقیر کرد. این انسان جاهل که حقیره، حقارت جهل که او را حقیر کرد، اعمالش را هم به حقارت کشوند. اگر این جاهل به تکلیف عمل کنه، واجبات رو انجام بده، محرمات هم ترک کنه و به اصطلاح انسان خوبی از کار در بیاد، مزدش حقیرانه است. انسان جاهلی بود، عملی انجام داد، باریکلا به او که گناه انجام نداد، اما چون اعمالش رنگ جهالت داره، مزدش هم حقیره. بهش که بره، او پایین پایین ها جاش میدن. و اگر این انسان جاهل گناه مرتکب بشه، تو وادی معصیت بره، واجب رو ترک کنه، حرام مرتکب بشه، اگر بناس عقابش کنن، عقابش هم خیلی سنگین نیست، حقیرانه است. میگن نفهمی بود، نادانی بود، جاهلی بود، غلطی کرد، تو دهنش میزنیم، چون نفهمی سنگین نمیزنیم. چرا عقابش حقیر؟ چرا مزد و پاداشش حقیر؟ چرا خودش حقیر؟ زیرا جهل حقیر. حقارت جهل به جان جاهل آمد، او را حقیر کرد. به اعمال مثبتش آمد، مزد را حقیر کرد. به اعمال منفیش آمد، عقابش را حقیر کرد. در مقابل جهل علمه. در نزد خدا و رسول و ائمه اطهار علم سنگین و ثقیله. ثقیل بودن و سنگین بودن علم به عالم میاد، چون عالم این ثقل و این بار سنگین را حامله. عالم عند الله ثقیل، سنگین، متین، با ارزشه. این عالم اگر به علمش عمل کنه، به اصطلاح عالمی با عمل بشه. اگر بناس مزد به او بدن، مزدش اونقدر عظیم، او را کنار انبیا، کنار ائمه میبرند، مقام بسیار بسیار بالا. و اگر هم این عالم نعوذ بالله به علمش عمل نکنه، به اصطلاح عالمی بلا عمل بشه، اگر بناس عقابش کنن، دیگه عقاب آسون نمی کننش، عقابی او را می کنن که در روایات آمده ان اهل النار لیتعزون من ریح العالم اپارک العلمه. همان اهل آتش متعزی می شن، اذیت می شن از بوی گند عالمی که به علمش عمل نکرد. حالا برای این لیت ازون جا بیفته، اهل آتش متعزی میشن، این عظمت بوی گند و تعزی جا بیفته، یه نگاه بندازیم آتش اونجا چه آتشیه. در روایات آمده آتش جهنم آتش سیاه، هزار سال به آتش دمیدن سرخ شد، هزار سال بعد دمیدن سفید شد، هزار سال بعد دمیدن سیاه شد. این آتش سیاه که 3000 سال بر او دمیدن، که در این روایت نیامده اون 3000 سال که دمیدن سال دنیایی بود که 12 ماهه، یا سال آخرتیه که هر روزش 1000 سال دنیاییه، اینجا بیان نشد. اما 3000 سال دمیدن آتش سیاه شد، در جهنم رو گفتن ببندید تا قیامت برپا بشه، برای اهل عقاب این نار مهیا بشه. و این آتش سیاه آتشی است که امام امت در کتاب 40 حدیث، همون حدیث اول که بحث می‌فرمایند، اونجا می‌فرمایند که ما آتش دو جور داریم، آتش سرد داریم و آتش گرم داریم. آتش دنیا آتش سرده، مقابل آخرت که اون آتش آتش گرمه. بعد خود امام توضیح میدن آتش سرد یعنی چی؟ میفرمایند در دنیا اگر انسان در آتشی ولا با حرارت بالا قرار بدن، این آتش اونقدر گرما نداره که روح را بسوزونه، بلکه فقط بدن را میسوزونه. بدن که پاشید، روح از این بدن مفارقت میکنه. اما آتش آخرت آتش داغ روح را میسوزونه. اون چه آتشی است که ما نمیفهمیم؟ برضا به تعبیر آتش غضب آوردن. آتش دنیا آتش رحمت تعبیر کردن، آتش غضب تعبیر آوردن، آتش سیاه تعبیر آوردن، آتش داغ تعبیر آوردن. مقابل دنیا آتش رحمت، آتش سرد، آتش سرخ، اینجور تعبیر آوردن. حالا در اون آتش آنچنانی که آتش غضب خداست، ان اهل النار لا یتعزون، اهل جهنم اونجا متعزی میشن. من ریح العالم اتارک العلم، اونها که به علمش عمل نکرده باشن. حالا با این وصف آتش ببینید اون بوی گند چه بوی گندید. اینها در اون آتش از این متعزی میشن. یه بار به انسان یه تیری میزنن، تیر به قلب انسان میگیره و انسان در اون حال کم سوزن به پاش فرو میکنه. درد تیر اونقدر عظیمه که اصلا سوزن رو احساس نمیکنه. اون چه بوی گندیست که در اون آتش عظیم اولا محسوسه، ثانیا لیتعزون، اذیت ایجاد میکنه. اینا واسه چیه؟ چون خود عالم عندالله عظیمه. ولذا اگر اعمال مثبت داشت مزدش عظیمه، اگر اعمال منفی داشت عقابش هم عظیمه. حالا عالم به کی میگن؟ تا اینجا مقدمه تو بحث ما بیاییم. عالم به کی میگن؟ آیا عنوان عالم به افراد خاصی صادقه؟ در اجتماع به دسته خاصی به اهل علم فقط بین ها میگن عالم؟ یا ما در لغت مراجعه کنیم، نگاه به معنای عالم بندازیم، عالم را معنا کردن العالم من له العلم، مقابل جاهل که من له الجهل. عالم به کسی میگن که آگاهی و علمی برای او باشد، جاهل به کسی میگن که جهلی برای او باشد. اگر معنای عالم در لغت من له العلم که همین معنا لغوی هست، به تمام شما و خواهرها که در بالا تشریف دارند، به همه عالم و عالمه میگن، زیرا به همه من له العلم صادقه. مثلا این من له العلم مراتب داره. بعدی من له العلم در 10 درجه، بعدی من له العلم در 100 درجه، در 100 تا مسئله، بعدی عالم در 1000 مسئله، بعدی عالم در 100 هزار یا 100 میلیون مسئله. به اون مقدار که میدانیم، در همون مقدار بر ما عالم صادقه. بلذا به همون مقدار هم ارزش جلو میاد، مقام جلو میاد، اعمال مثبت ثواب ها سنگین تر میشه، اعمال منفی عقاب ها بالاتر میره. به همون مقدار که ما میدانیم به قول عوام، هر کرا با مشبیش برفش بیشتر، آن که بیشتر میفهمد بار او هم سنگین تره. بلا من نقل کردن که بالا از دانشگاه پزشکی فاطمیه عزیزانی اومدن، شاید از این به 80 نفر نفر که انشاءالله بعدها مناز اتباع این مملکت بشن. اینها هم در حد خودشون من له العلم آگاهی دارن. به همون مقدار که من له العلم شدن بارشون هم سنگین تر میشه، چون اونها و شماها ارزش پیدا میکنید به مقدار علم. آنچه ارزش آمد بار سنگین تر میشه. مزد اگر عمل کردید بالاتر، عقاب اگر عمل نکردید سنگین تر. و این دو دوچاره. حالا با این بیان به چند مطلب تا قبل اذان ظهر یه اشاره کنم، ببینیم ما از فرهنگ عاشورا و از فرهنگ تاسوعا چه میفهمیم. اولین فرهنگ که ما میفهمیم اینه، وقتی امام زمان و ولی زمان قیام کرد، به همه واجب است با قیامش قیام کنند. یک وجوبیست که بیان و محرزه. حالا اگر امام زمان نبود، اگر حجت الله در زمان نبود، اما این حجت الله به جایش نایبی گذاشت، اگر اون نایب قیام کرد باید تمام با اون نایب قیام کنند. چطور در زمان امام حسین سلام الله علیه هر کی با حسین همراه نشد اهل جهنمه و خدا و رسول بر او لعنت کردند، همینطور اگر امام زمان تشریف بیارن باید در رکابش بریم، در نبودش اگر نایبش کمک خواست باید او را یاری کنیم. کما این که وقتی نایب امام حسین جناب مسلم آمد برای کوفه، هر کی در کوفه یاری نکرد مسلم رو، انگار یاری نکرد خود حسین رو. هیچ فرق نمی کنه، چون مسلم نماینده ابو عبدالله، یاری نکردن او یاری نکردن حسین به حساب میاد، هیچ فرق نمی کنه. در زمان ما هم رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی نماینده امام زمان در این زمان، ولی حجت الله در این زمانه، آنچه او میگه باید به فرمانش تمام مردم قیام کنن، زیرا تکلیف اینه. این اولین درس عاشورا و تاسوعا بود. راوی میاد نزد امام صادق سلام الله علیه، میگه آقا من در کربلا بودم، اما به خدا قسم نه تیری انداختم، نه نیزه پرت کردم، نه شمشیر گشودم، نه کاردی از غلاف بیرون آوردم، نه سنگی انداختم، به والله هیچ کار من نکردم، فقط و فقط لابلا جمعیت بودم، دست به هیچ کار هم نزدم. اما وقتی جمعیت هل هله می کردن منم هل هله می کردم، همین، به والله هیچ کار نکردم، آیا خدا ازم می گذره؟ یه وقتی این عبارت رو این مرد گفت، امام صادق حالش منقلب شد، دست به زانو زد، با اشک و آه فرمود ان شاء الله خدا ازت نگذره. که آقا واسه چی؟ مگه من چه کردم؟ مگه فرمود اگر شما سیاهی لشکر درست نمی کردید، جمعیت رو انبوه نشون نمی دادید، که شمر جرأت نمی کرد رو سینه جدام حسین پا بگذاره. آمد کنار قتلگاه ایستاد، یه نگاه به جمعیت انداخت، وفور و کثرت جمعیت دلش رو محکم کرد، اون جنایت رو انجام داد. شما دل او را قدرت دادید، اگر شما نبودید دیر غلط را نمی کرد. شما نگاه کنید، یعنی سیاهی لشکر کفر شدن خود یک جنایته، خالی کردن لشکر کفر خود یک وسیله است، یک وظیفه است، تکلیفه، این خود تکلیفه. باید نگاه کنیم مسیر حسین زمان، امام زمان و ولی زمان، مسیر چه مسیریه؟ اگر این مسیر را خلوت کنیم جنایت کردیم، اگر نه بی‌طرف بشیم باز جنایت کردیم، اگر در لشکر مقابل بریم باز جنایت کردیم. این دو دوچاره به ما این فرهنگو داره عاشورا و تاسوعا داره به ما یاد میده. در کنار این نکته، آیا دست به دعا ببریم کفایت میکنه؟ بیایی به خونه بنشینیم، ای خدایا ولی که زمان را یاری فرما، خدایا دشمنهاشو نابود کن، نماز بخونیم، قرآن بخونیم، دست به دعا کنیم برای ولی که زمان دعا و نابودی دشمنهاشم نفرین کنیم ما، کفایت میکنه؟ نه. چرا؟ در روز عاشورا وقتی حسین در میدان جنگ و بلا بود، یک عده از اهل کوفه پشت تپه ها بودن، اینها نماز میخوندن، دست به دعا بلند کرده بودن، برای پیروزی حسین هم دعا میکردن، خدای حسین رو پیروز کن، دان با عشق و آه هم دعا میکردن. چرا حسین فرمود هر کی در کربلا ناله ما را بشنوه و ما را یاری نکنه، خدا او را با صورت به جهنم میندازه؟ یعنی چی؟ وقتی امام زمان خون میخواد، یاری میخواد، دست به دعا تکلیف نیست. الان با اومد میدون خون پاکار گذاشت، وقتی حسین شمشیر میخواد نما دست به دعا بلند کنی، همون دست با شمشیر به دست میگیره. بلدا تمام اونها که در کربلا بودن با حسین یاری نکردن، چه اونها که با حسین جنگیدن، یا اونها که نجنگیدن هلهله کردن، یا هلهله نکردن لشکر دشمن را سیاه و کثیر نشون دادن، یا نه دست به دعا بلند کردن، تمام بارو به آتش بیفتن. یاری حسین دعا کردن نیست، یاری حسین گریه کردن نیست، یاری عبدالله همه کار به خور انجام داده. اگر عمرم بود آمد این ور عرض ادب کرد، ایستاد خودش و پسر هور و برادر هور هر سه آمدند به یاری عبدالله، عذرخواهی کردن، توبه کردن، به میدانم رفتن، جان را به کف اخلاص گرفتن، برای حسین هم فدا کردن. تکلیف اینه، حسین یاری میخواد، دست به دعا بلند میکنیم. زمانی را که جناب مسلم آمد برای کوفه، خب مردم خود را کنار کشیده، یه جنایت توئه یه پیرزنه آمده، از پیرزن چی برمیاد؟ آنچه برمیومد کرد، راه داد، آب داد، غذا داد، اسکان داد، حفظ کرد، از این پیرزن همین مقدار برمیومد، آنچه از او برمیومد را کرد. مسلم این انسان پیرزن با دین با شرف و با تقوا انبالله معجوره، خدایا از من چی برمیومد؟ من همون انجامش دادم، همون انجام دادم. و رضا در باره جابر بن عبدالله جوفی، ظاهرا اسم همین باشه به ذهنم هست، ابو عبدالله اومد خیمه ای زده بود، این انسان بدبخت بی سعادت یه اسبی داشت، نیزه رو زد کنار این اسب و تو خیمهش بود. حسین سلام الله علیه آمد کنار این بی سعادت، گفت که من اینم، اوزام اینه، و شرح حال بیان کرد. گفت یا ابو عبدالله، من از اهل کوفه‌ام، دیدم که کار توی حسین در کوفه به سامان نمیرسه، مردم کوفه علیه تو شدند و کمر به قتل و جنگ با تو را گرفتن، من نمیخواستم این صحنه را ببینم، از کوفه زنم آمدم بیرون که نه تو را ملاقات کنم و نه دشمنها تو ملاقات کنم. آفرا بوده اما کمک به ما یاری میتنبیم، ما را یاری میکنیم. گفت حسین میدانم که در کندکاب تو بیام جز شه جز کشته شدن چیزی آئد نیست، من معذورم، اما یک اسبی دارم که تا به حال اسبی نتونست به گرد این اسب برسه، این به تو هدیه میکنم. یه نگاه کرد و گفت وقتی جانت را از یاری ما دریغ می‌داری، ما را به اسبت هم نیازی نیست. حسین جان می‌خواد، اسب و اسد هوا نمی‌دی؟ حسین یاری می‌خواد، دیگه من جانم محفوظ، ولا جان پسر پیغمبر در خطر، دیگه بابرد حسین رو میکشن. دیگه یقین داری این قیام حسین به خون منجر میشه؟ دیگه میدانی؟ بعد میای پسر پیغمبر و امام زمانت رو میدان بلا تنها میگذاری، خود را حفظ میکنی، از هوا نمیدی؟ حسین جان میخواد، نه اسب و استر. حسین خون میخواد، نه مال دنیا. گذاشت و رفت که این بی سعادت بدبخت بعد صحنه کربلا اظهار تأسف میکرد که چرا کربلا با حسین نبود او را یاری کنه. چه سود این سهلنگاری ها به خون ابا عبدالله منجر شد. ولذا اونها که بی تفاوت بودن، آنها که لشکر دشمن رو پر کردن، تمام در عذاب شدید. اون که جندید ظالم بود، اون که لشکر کفر بود خود ظالم بود، اینا معین ظالم هست اگر خود ظالم نباشد. این درس بعدی است که ما صحنه آشی و تاسعا میگیریم. خب درس بعدی ما چیست؟ باز یه نگاه به دنباله قضایا کنیم. وقتی راقی حسین به راه افتاد، همراه ابا عبدالله خیلی ها به راه افتادن، شاید بین 1000 خردی نفر با حسین راه افتادن، خیلی راه افتادند. حسین پسر پیغمبر یاری میکنه، او را یاری کنیم، همه راه افتادن. اما وقتی صحنه حر آمد جلو و با 1000 نفر حر آمد و ملازم با حضرت، و اون اوزا کم کم از حسین جدا شدن. یک امتحان بعدی برای ما درسه که اونها که تا آخر خط آمدن رو میخرند، نه رسواهای نیمه راه آمدن رو. برضا با اینها همراه بودن اون خاصان تا شب عاشورا، مثل امشبی غرازه ها رفتند، نخاله ها رفتند، دنیا طلب ها رفتند، میدین ها رفتند، مسلمون نماهای در باطن کافر بدتر از کافر رفتند، امیشه خلص ها باقی بودن. حسین فرمود عزیزم شما هم برید، از تاریکیش هم استفاده کنید، الان کسی با شما کار نداره. دونه دونه ایستاد حسین، بریم کجا؟ بریم در میدان برای تنها بگذاریم که چند روزی بخواد توی دوبه مزبلدون عمر کنیم؟ به پیغمبر چی بگیم؟ به فاطمه زهرا چی بگیم؟ به بابات علی چی بگیم؟ به مجتبی چی بگیم؟ اونها بگن پسر ما حسین تنها بود رفتی، ما چی جواب بگیم؟ در رندگان بیابان ما رو پاره پاره کنند، ما 1000 بمیریم ما زنده بشیم؟ این تعبیر ها رو آوردن. وقتی اینجور استقامت ها رو نشون دادند، آقا حالا بیایید جاهاتون در بهشت رو نشونتون بدن. وقتی جاهاشون رو دیدن، دیگه آرام و قرار نداشتند، دیگه سرپا بند نبودن. شب عاشورا بانگی میگفتن، میخندن، شوخی میکردن. گفت فلانی آقا امشب شب شوخی داری میگی میخندی؟ گفت به والله قسم در عمرم اهل مزاح نبودم، قومم با خبرن، تو جوونی ها من مزاح نمیکردم، حالا زمان پیری من باشه، آنجا حسین نشوندم داد من رو بیقرارم کرد، من مزاح نبودم. من این درس بعدی است که میخرند اونها که تا آخر خط برند. حالا اونها که بین راه اومدند و برگشتند، خیلی عمر کردند، چند سال بعد موندند، چجوری مردند، رسوائی رو با خود به قیامت کجا میخوام ببرند؟ به ابی انتم و امی، پدر مادرم فدای شما باد که جدم حسین رو تنها نگذاشتید. ها چی بود کی باخت؟ مثل امشبی زینب آمد کنار خیمه برادر دید داره برادر شمشیر رو صاف میکنه. یا در افل لک من خلیدی توف بر فی روزگار از کمی یاور. آقا فرمود که زیارت کرد که برادر حسین جان آیا یارانت رو امتحان کردی که اینها محکم و میستن فردا؟ نکنه اینها تنها بگذارن و خواهرم زینب همه رو امتحان کردن خاطر جمع باش. این جمله رو حبیب یا اوسجه حبیب ظاهرن شنید، رحب و اوسجه زینب کبرا ناراحته، بگیم نکنه ما بی وفایی کرده باشیم، نکنه ما بی وفا بشیم، یا یک کاری کنیم دل زینب رو خوش کنیم. حبیب اوسجه سایر یاران تمام شمیرها رو کشیدن بیرون، اول رفت کنار ابا عبدالله به خدا قسم فرمان تو اگر نباشه همین الان به دشمن میزنیم، فقط مطیع فرمان تویی که تو فرمان بگید باید حمله کنیم، و الا اگر نبود امتثال فرمان همین الان ما حمله میکردیم. بعد همگی آمدن کنار خیمه زینب کبرا، اهل خیام و صدا کردن، آنها آمدن بیرون، یه تمام عزیزان شمشیر به دست ایستادن، گفتن زینب در باره ما یه خیال دیگه نکنی، ما فدایی ابا عبدالله هستیم، تا ما جان در بدن ما هست نمیذاریم ابا عبدالله یک ضربه کوچک ببینه، اگر ما تا الان میدان نرفتیم برای فرمان ابا عبدالله بوده. زینب جان خاطرت جمع باشه، ما بی وفا نیستیم، حسین رو تنها بگذاریم. زینب در حق این عزیزان دعا کرد، اینها رفتن و مثل فرداسمی تا اصحاب بودن یک بدن هاشم میدون نرفته بود که اول ما جاهامون فدا کنیم بعد شما. این درس دوم، این درس بعدیست از عزیزان کربلا که ما باید یاد بگیریم. باید همه ما جانمون را فدای ولی و نائب امام زمان و فدای خود امام زمان کنیم، تا ما باشیم نباید ولی زمان و امام زمان در خطر قرار بگیرن. این درس عاشوراست، این وظیفه عاشوراست، باید ما اینها را ببینیم و عبرت بگیریم. اینها درس های عاشوراست که به ماها یاد دادن، اینها الگوهای ما تا زمان مرگ ماست. چیزی به اذان ظهر باقی نمونده، ما هم یه عرض ادبی کنیم خدمت ابا عبدالله و ابا الفضل سلام الله علیهما، و انشاءالله نماز ظهر بخونیم. انشاءالله اگر فرض عمر باقی مون دنبال بحث الگو انشاءالله فرض امام بخواهد داد. لا اله الا الله. دیگر وقتی که ابا عبدالله آمد به شدیعه فرات که آب برای بچه ها ببره، خب عباس تشنگی جان عباس رو سوزنده، دست به زیر آب با یه نگاه به آب کرد و ذکر آتش الحسین، به یاد تشنگی حسین افتاد، آب رو آب ریخت، تشنه برگشت، آمد و جنگی کرد و بالاخره به شهادت رسید. بعد میگن چرا بین شهدای کربلا مقام بابل حوائج رو به ابوالفضل چرا دادند؟ میگن وقتی را که عباس شهید شد، آقا پیغمبر اکرم آمده با جامی از آب کوثر، عباس من بیا آب بنوش. گو یا جد عباس آب نمی نوشه، عباسم هر کی قبلت تو آمد آب نوشی، هر کی بعد از تو بیا از من آب می نوشه، چرا آب نمی نوشی؟ گو یا جد من سقام، صدای ناله الاتش حسین بلنده، صدای ناله الاتش بچه های حسین بلنده، کجا رسم سقا آب بنوشه دیگران تشنه باشن؟ اول سقا تشنه را سیراب میکنه بعد خود آب مینوشه. یا جد آب نمینوشم تو حسین آب بنوشه. میگه وقتی اینجور وفا رو نشون داد حتی بعد شهادت، ندا آمد یا رسول ما به مردم دیگه ما به عباس مقام بابل حوائجی دادیم، هر کی در خانه عباس دست بلند کنه ما نامیدش نمی کنیم، هر کی به عباس ما متوسل بشه ما تنها برش نمی گردنیم. عباس بابل حوائجه، عباس حاجتها رو میده. یه بچه مریض بود، دکترها جوابش کردن مادر این بچه رفته در خانه پیغمبر یا رسول الله، در خانه عباس آمد یا عباس تو بابل حوائج بچه من شفا بده. دکترها ردش کردن، عباس آمد نزد پیغمبر یا رسول الله یا جدا مادر این بچه دست به دامان من دراز کرده، شما شفاعت کنید شفای این بچه رو. پیغمبر دست به آسمان بلند کرد، جبرائیل یا رسول الله به عباس ما بگی عمر بچه تموم نمیشه کارش کرد. باز مادر متوسل شد، عباس در خانه علی ابن ابی طالب، علی جان پدر بزرگوارم مادر این بچه دست به دامان من دراز کرده، شما وساطت کنید. علی دست به دعا، جبرائیل باز نازل شد، علی جان خدا می فرمود عمر بچه تمام نمیشه کارش کرد. در خانه مادر فاطمه زهرا رفت، گفت مادر این بچه دست به دامان من بلند کرده، شما وساطت کنید. با جبرائیل نازل، زهرا جان خدا سلام می رسونه بی مزامین که عمر بچه تمام نمیشه کارش کرد. بعد این سجا این پیغام آمد، حال عباس منقلب شد، گفت پس به خدا بگید از نامم بابل حوائجی رو بردارند، من که بابل حوائجم مردم در خانه من میان، یا دیگه بابل حوائجم نگید، اگر بابل حوائجم جواب منو بدید. این ناله را که عباس بلند کرد ندا آمد، ما به بچه عمر دوباره دادیم، به عباس دیگه بابل حوائجیش بشتم و برای او باشه، هر کی در خانه عباس بیاد نامیدشم نمی کنیم. لا حول ولا قوت الا بالله. همون رو به قبله نشینید. به خلاف هر روز و هر شب که دعا میکردیم دستها رو به آسمان بلند میکردیم، امروز دستها رو به آسمان بلند نکنید. جور عباد دست در بدن نداشت، امروز دستاتون رو بندازید، امروز مثل عباس میخواییم دعا کنیم. عباد دست نداشت تا به آسمان بلند کنه، ما دستها رو به آسمان بلند نمی کنیم. با همین حال دستا افتاده، امن یجیب را همه با صدایی بلند پنج بار بگیریم، برای هر مشکلی که داریم در خانه اول فضل میخواییم بریم. خدایا مقام بابل حوائج تو به عباست دادی، تو را بابل حوائج نامیدی. خدا ما هم بدبختان و گناهان عالم در این خانه کریم ابن کریم میخواییم بریم. پنج بار همه با صدای ملک انشاءالله ناله حال به قبر عباس هم برسونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم به حق مولانا العباس باب الحوائج یا الله. خدایا به عزت عباس از گناهان ما درگذر، بر ما برکات خاص نازل بفرما، عزاداری از همه به فضل و کرم قبول بفرما، ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. دست ما از دامان عباس و حسین و اهل بیت در هر دالم آنی کوتاه مفرما. لا یا به عزت عباس مال به غیر خودت واگذار مفرما. مال به غیر خودت محتاج مفرما. دستان به سوی غیر خودت بلند مفرما. لا یا به عزت عباس مرضای اسلام مریضه منظور شفای کامل عاجل به جان عباس عنایت بفرما. لا یا دردامون دوا بفرما، حاجاتمون روا بفرما، بر ما سفرات مرد آسان بفرما. لا یا به ما حالی پر معنا، چشمانی پر اشک در مصیبت حسین عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی نگهدار، ما را شریک غمهای امام زمان قرار بده. اعمال ما را مرضی خاطر مقدسش قرار بده. خدایا بر ما منت بگذار، فرج آقا در زمان حیات ما مقدر بفرما. ما را از نوکران پای رکابش قرار بده. به جان عباس رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ بفرما. دشمنانش به جان عباس نابود بفرما. یاورانش در پناهت محافظت بفرما. عمری با عزت تا زمان ظهور امام زمان به ایشان عنایت بفرما. امام امت یادگارهای امام مراجع شهدا اموات خود ما همه را با ابوالفضل محشور بگردان. رحم الله من یقرأ الفاتحه و الصلوات.